4 ایرانی در 3 کشور آلمان، فرانسه و بلژیک به ضمن طراحی یک حمله به همایش شورای ملی مقاومت بازداشت شدند.
به رغم اینکه این سابقه و این پیشینه قطعاً وجود داره و من میتونم این رو تاییدش بکنم، اما شرایط کنونی روابط ایران و اتحادیه اروپا مطلقاً شرایطی نیست که جمهوری اسلامی مثلا برای آسیب زدن به سازمان مجاهدین خلق دست به یک همچین اقدامی بزنه.
از اعتراض ها در آبادان خواهیم شنید.
با دیوارهای بتونی مرکز شهر رو بستن و به صورت حالت آماده باش در اومدن، یعنی به صورت اینکه اعلام حکومت نظامی کردن. ولی امروز قسمتی از مرکز شهر باز شده، نیروهای ضد شورشی هنوز توی شهر هستن.
و ویژه برنامه جام جهانی فوتبال 2018 را نیز از یاد نخواهیم برد. همین ها و هم بسیار بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. همزمان با اعلام خبر بازداشت یک زوج ایرانی تبار به ضمن طراحی حمله به همایش شورای ملی مقاومت در حومه پاریس، دادستانی فدرال بلژیک در بیانیه اعلام کرد که یک دیپلمات ایرانی نیز در آلمان به اتهام ارتباط با آنها دستگیر شده. به نوشته بیانیه دادستانی فدرال بلژیک که به دست رادیو فردا رسیده است، این دیپلمات در سفارت ایران در اتریش کار می کند. ساعتی پیش از اعلام خبر دستگیری دیپلمات ایرانی در آلمان، دادستانی بلژیک گفته بود که دو فرد ایرانی تبار به ضمن طراحی حمله به همایش شورای ملی مقاومت در پاریس بازداشت شدند. بر اساس این گزارش، هر دو مظنون روز شنبه توسط ماموران پلیس بلژیک بازداشت شدند و از آنها 500 گرم ماده منفجره دست ساز کشف شده است. همچنین یک دستگاه انفجاری در خودرو این دو مظنون پیدا شده. درباره این تحولات رادیو فردا با حسین علیزاده، تحلیلگر و دیپلمات پیشین، گفتگو کرده و ابتدا ارزیابی او را از این گزارش‌ها جویا شده. بشنویم از حسین علیزاده.
ببینید، عناصر این خبر بیش از این که برای من خبر روشنی رو بازگو کننده باشه، برای من پرسش برانگیز هستش. به این معنی که این کلیت این خبر در این شکلی گزارش شده برای من بیشتر پرسش برانگیز هستش تا اینکه یک خبر شفاف و گویایی به نظر برسه.
آقای علیزاده، در بیانیه دادستانی بلژیک همچنین اومده که اسدالله آ، یک دیپلمات ایرانی سفارت جمهوری اسلامی در وین، هم با این افراد در تماس بوده و در آلمان بازداشت شده. سوال از شما این هست که دیپلمات‌ها در همه جا از مسئولیت دیپلماتیک برخوردارند و حتی در صورت ارتکاب جرم مسئولیت دیپلماتیک مانع از برخورد میشه با اونها. برخوردهایی مثل همین بازداشت، شما تصور میکنید که چگونه او رو بازداشت کردن؟
این خودش یک عنصر دیگه از عناصری که در این خبر برای من پرسش برانگیزه. همونطور که شما اشاره کردید به درستی، دیپلمات‌ها از مسئولیت دیپلماتیک برخوردار هستن فارغ از اینکه از چه کشوری باشن. نهایتا اگر که اعلام مجرمیت علیه یک دیپلمات بشود، او رو به عنوان عنصر نامطلوب از کشور محل اقامت اخراج میکنن. اما به هیچ وجه در هیچ جای دنیا هیچ قانونی وجود نداره که دیپلمات بازداشت بشه و این هم خودش یکی از ابعاد دیگه یه پرسش برانگیز این خبری است که منعکس شده.
آقای علیزاده، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در یک توییت اشاره‌ای داره به همزمانی این اتفاقات و حتی دستگیری عاملان اون با سفر حسن روحانی به اروپا، و در نهایت در همین توییت اضافه میکنه که ایران هر نوع خشونت و ترور را در هر کجا که باشه محکوم میکنه و ضمناً اعلام کرده که ایران آماده همکاری در این راه هست.
سخنان آقای ظریف ناظر بر این هستش که این رو به یک خبرسازی تلقی کرده تا اینکه یک خبری است که وقوع خارجی پیدا کرده، واقعا اتفاق افتاده. از نظر آقای ظریف این یک خبرسازی است که سفر بسیار مهم آقای روحانی به دو کشور اروپایی رو تحت شعاع قرار بدهد و میدونیم که این سفر به انگیزه نجات دادن برجام اروپایی است و تا کنون این دو کشور استقبال کردن از سفر آقای روحانی. جهانی، اگر فرض بر این باشه که همزمان با این سفر جمهوری اسلامی ارتکاب به یک اقدام تروریستی کرده، طبیعتاً این سفر متزلزل خواهد شد. در نتیجه آقای ظریف به خاطر اینکه بخواد بگوید که این خبر صحت نداره، در توییت خودش به این اشاره داره که ما آمادگی همه گونه همکاری برای اینکه این خبر رو شفاف سازی بکنیم داریم، که او میخواهد به مخاطبان بگوید که این خبر از اساس صحت نداره، بلکه به منظور تخریب سفر آقای روحانی صورت گرفته.
آقای علیزاده، دیدگاه شما در این باره چه است؟ چرا که ایران پیشتر در مزان اتهاماتی از این دست بوده؟
همینطوره. ببینید، در سوابق برخی سفارتخانه‌های ایران این وجود داشته که عناصر اطلاعاتی یا سپاه پاسداران از پوشش دیپلماتیک استفاده کردند و دست به اقداماتی که در عرف دیپلماتیک به هیچ وجه درست نیست دست زدند. اما به رغم اینکه این سابقه و این پیشینه قطعاً وجود داره و من میتونم این رو تاییدش بکنم، در موارد این اتفاق افتاده، اما شرایط کنونی روابط ایران و اتحادیه اروپا مطلقاً شرایطی نیست که جمهوری اسلامی اراده داشته باشه که مثلا برای یک آسیب زدن به سازمان مجاهدین خلق بیاید و دست به یک همچین اقدامی بزنه، دیپلماتی رو، یعنی یک عنصر اطلاعاتی رو با پوشش دیپلماتیک اعزام بکنه و بعداً اون رابطه حساس ایران و اتحادیه اروپا رو قربانی یک همچین مسئله کوچکی بکنه. پس استنباط من این هستش که به رغم پیشینه‌ای که قبلاها وجود داشته در این مسئله، این مورد مشکوک و پرسش برانگیزی برای من بیشتر به نظر میرسه تا اینکه موردی در راستای مواردی که سالهای پیش و قبل از اینها اتفاق افتاده باشه.
همزمان با اعلام خبر بازداشت یک زوج ایرانی تبار به ضمن طراحی حمله به همایش شورای ملی مقاومت در حومه پاریس، دادستانی فدرال بلژیک در بیانیه اعلام کرده که یک دیپلمات ایرانی نیز در آلمان به اتهام ارتباط با آنها دستگیر شده. در این ارتباط با دیدگاه حسین علیزاده، تحلیلگر و دیپلمات پیشین، آشنا می شدید و به رغم دیدگاه او، دبیرخانه شورای ملی مقاومت روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرده که توطئه به گفته آنها دیکتاتوری تروریستی حاکم بر ایران برای حمله تروریستی به نشست این گروه در پاریس در هم شکسته شده و اینکه نسیمه نون در سال 2009 میلادی از ایران به بلژیک آمده بود. این تشکیلات سیاسی میگوید که پیش از این درباره آماده سازی های تروریستی از سوی دیپلمات‌ها و نیروهای وزارت اطلاعات و نیروی قدس سپاه پاسداران هشدار داده بوده.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
عزیزان، سپاسگزاریم که با ما همراه هستید. اعتراضات در آبادان شامگاه یک شنبه هم ادامه یافت، هرچند که محسن تقی‌زاده فرمانده انتظامی آبادان گفته است این اعتراضات دیگر ربطی به کیفیت آب ندارد. بشنویم از آرش حسنیان.
برای آنها که لب کارون زندگی می کردند، کارون همه چیز بود. شادی ها و غم هایشان، کار و معیشتشان به گونه‌ای وابسته به رودخانه‌ای بود پر آب که می توانستند در کنار آن رویا و خاطره بسازند.
آبادان شهر وفاست، برو باش با صفا. آبادان شهر وفاست، برو باش با صفا. شهر ما شهر خداست، عروس خلیج فارس، عروس خلیج فارس.
اما عروس خلیج فارس در روزهای گذشته عصرها و شبهای متفاوت را تجربه می کند. معترضان تشنه از شوری آبی که سالهاست به دلیل کم آبی کارون دیگر قابل مصرف نیست، به خیابان‌ها می‌آیند و اعتراض می‌کنند. یک شنبه شب اعتراض به شوری آب و غیر قابل مصرف بودن آن در آبادان ادامه یافت و آنطور که خبرگزاری ایرنا گزارش داده است، در منطقه سیلیچ غربی شهر آبادان معترضان با سردادن شعارهای انتقادی با ماموران امنیتی و پلیس حتی درگیر شدند. یک خودروی پلیس آتش زده شده و در نهایت ماموران توانستند معترضان را متفرق کنند. اما گذشته از آبادان و خرمشهر که در سه شب گذشته صحنه اصلی اعتراض و درگیری‌ها بر سر کیفیت آب شرب بودند، یک شنبه شب شماری از معترضان در دیگر شهرهای خوزستان در حمایت از مردم آبادان و خرمشهر شبانه به خیابان‌ها آمدند. اهوازی ها با شعارهای عربی ضمن حمایت از آبادان و خرمشهر به انقلاب آری گفتند. یا معترضان در بندر ماهشهر که از فدا کردن جان و خونشان برای کارون شعار عربی سر دادند. صبح دوشنبه آنطور که ولی الله حیاتی فرماندار خرمشهر تاکید کرده، وضعیت شهر آرام است و آب آشامیدنی خرمشهر شیرین شده است. یکی از شهروندان خرمشهری درباره وضعیت این روزهای این شهر اینگونه میگوید:
از پری شهر که تظاهرات شروع شد به صورت مسالمت آمیز بود، نه درگیری بود نه چیزی. پس از مدتی یگان ویژه وارد عمل شد و با زدن گاز اشکاور مردم رو متفرق کردن و باعث جنگ و هرج و مرج روی شهر شدن. اوضاع تا دیروز با دیوارهای بتونی مرکز شهر رو بستن و به صورت حالت آماده باش در اومدن، یعنی به صورت اینکه اعلام حکومت نظامی کردن. ولی امروز قسمتی از مرکز شهر باز شده و تا الان نیروهای ضد شورشی هنوز توی شهر هستن.
حمید حاجی پور خبرنگار روزنامه ایران هم که به خوزستان و شهرهای درگیر در بیابی رفته، در ویدیویی گزارش کرده که آبفای آبادان روزانه 500 بسته 2 لیتری آب شرب بسته‌بندی کرده و به مردم می‌دهد. این خبرنگار روزنامه ایران تأکید کرده است مشکل آب آشامیدنی شهر تا حدودی حل و فصل شده، اما همچنان 79 روستای تابعه آبادان با مشکل آب دست به گریبانند، مشکلی که ریشه در امروز و دیروز ندارد. بشنوید سخنان اسماعیل کهرام، کارشناس و استاد محیط زیست را از این مشکل دامنه‌داری که امروز بروزی آشکار یافته است.
این مسائل قابل پیشبینی بود. از مدت ها قبل رودخانه بهمنشیر شور شد و بعد کارون به خاطر احداث سدهای متعدد آب کارون شور شد و بالاخره نواحی جنوبی آبادان یواش یواش آب دریا آمد، قسمت هایی از کارون رو گرفت و شوری مضاعف رو تولید کرد. حالا با این مسائل متاسفانه وضع جایی رسیده که آب رو بایستی با تانکر و بعضن با بطری‌های آب بیارن و به مردم تحویل بدن.
احمد میدری اقتصاددان و معاون امروز وزیر کار 18 سال قبل زمانی که نماینده آبادان در مجلس ششم بود، در گفتگویی که در تیر ماه سال 79 در ایسنا منتشر شده هشدار داده بود برداشت‌های بی‌رویه از کارون و انتقال آب این رودخانه به شهرهای دیگر همچون یزد باعث پایین آمدن دبی کارون شده و پیشروی آب دریا به محدوده آب شیرین مشکلاتی جبران نشدنی به دنبال خواهد داشت. احمد میدری 18 سال قبل نسبت به آنچه مرگ کارون می‌نامید هشدار داده بود. حالا آنطور که عبادالله عبداللهی فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا تاکید کرده، تا نیمه تیر ماه یعنی کمتر از دو هفته دیگر آب سد دز با احداث خط لوله‌ای به 6 شهر خوزستان میرسد. طرحی تحت نام قدیر که قرار است مشکل آب آشامیدنی در اهواز، آبادان، خرمشهر، شادگان، دسفول و اندیمشک را برطرف کند.
ما وعده‌ای که دادیم که انشالله بتونیم تا 15 تیر آب رو برسونیم، الان در حال حاضر تقریبا کار به شکلی مهیاه که این موضوع انشالله تحقق پیدا بکنه و به 4 تا از شهرهای خوزستان، دارخوین و شادگان، خرمشهر و آبادان انشالله آب برسه.
مشکل خوزستانی ها آنطور که یکی از شهروندان این استان در ویدیویی اشتراک گذاشته شده در شبکه‌های اجتماعی میگوید، آب است و تشنگی.
بابا سلام، نصف شب ملت همه دارن دنبال آب، آب خوردن، آب شرب میگردن. خدا وکیلی آب نیست، ما نکار به ایبریا داریم، نکار به اوبریا داریم، خدا شاهده. بابا آب، آب خوردن، به چهامون تشنگی دارن میمیرن. اوضاع اصلا خوب نیست، آب نیست عزیزم، آب نیست تو کار، به دادمون برسید خدا شاهده. ما نه ایبریم نه اوبریم، اصلا کاری به نه سیاست نه هیچی، اصلا کار نداریم تو کار، به چهامون تشنگی دارن میمیرن ناموسن، به دادمون برسید. بابا شهیدامون نجنگیدن که ما بدبختی بکنیم، یه همه جمعون ندادیم که هنوز جنگ زده باش، و به دادمون برسید خدا شاهده. حرفم بزنی 1000 تا شهر برات میاد. و خدا بگیری کار نداریم به سیاست، ما آب نداریم، آب نیست.
روزگاری کارون الهام بخش ترانه ها و شعرهای شادمانه بود و این روزها خوزستان با زخم های به جا مانده از جنگی 8 ساله گرد و غباری که هر از چندی نفس را به تنگ می آورد و حالا آبی که از گلو پایین نمی رود دستمایه هنرمندانی چون محسن چاوشی است برای بیان رنجی که این مردم می برند.
تنهای 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 مظلوم مظلوم مظلومی بیار بیار بیاری خوزستان 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 بی دردا خوابیدن.
از آرش حسنیا می شنیدیم. بریم از شما بشنویم.
آقای خامنه‌ای، تازگی ها از حفظ انسجام خودت و هوادارانت حرف می زنی. انسجام شما و چماق به دستانت که همیشه برقرار بوده و هست. انسجام اکثریت قریب به اتفاق ملت ایران با شماست که از بین رفته.
40 سال میگن دشمن، 40 سال دارن میگن صرفه‌جویی. ما تمام دنیا رو گشتیم، از هیچ جا از هیچ رژیمی نشنیدیم که دشمن یا صرفه‌جویی بگن.
این کشوری با این همه ثروت، با این همه منابع، این طرز زندگی مردمشه، این بدبختی مردمشه که ساکت نشستن، به هیچ نمیگویند، به ترس از مرگ دارن.
الان چند وقت برقای منطقه مختلف تهران رو دارن قطع میکنن در روز، روزی 2 ساعت 3 ساعت، قبلا اینجوری بود روزی 2-3 ساعت میبردن، الان تقریبا 3-4 روزه شده روزی 2 وعده، یه بار صبح یه بار عصر، هر سری هم 2-3 ساعت برقا رو میبرن. این واقعا یه شروعش به گوریش رسوندن این کارش. 6 ساعت در روز ما نباید برق داشته باشیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه وارد زوریخ شد و مورد استقبال رسمی رئیس جمهوری آن کشور قرار گرفت. آلن برسه رئیس جمهوری سوئیس در یک پیام توییتری به زبان فارسی نوشت که در صدد گفتگو درباره روابط دو جانبه، راه‌های تقویت آن و همچنین مسائل منطقه‌ای و منع گسترش در این بره به گفته او مهم با همتای ایرانیش است. آقای روحانی که در رأس هیئتی سیاسی اقتصادی به دعوت رسمی دولت‌های سوئیس و اتریش رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا سفر خود را آغاز کرده است، روز چهارشنبه به وین خواهد رفت. ایرنا در آستانه این دیدار از دفتر صدر اعظم اتریش نقل کرد که این کشور مصمم به حفظ قراردادهای بانکی با ایران است. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در آغاز گفتگو با علیرضا نامور حقیقی، کارشناس مناسبات خارجی ایران در تورنتو، از او پرسیده که دیدار آقای روحانی با مسئولان سوئیس که حافظ منافع آمریکا در ایران است، میتواند زمینه ساز دور تازه‌ای از گفتگوهای اولیه غیر علنی مستقیم میان تهران و واشنگتن باشد؟
به هر حال همیشه سابقه تاریخی رابطه ایران و آمریکا نشون داده یک سطحی از گفتگوهای کارشناسی میان ایران و آمریکا به طور غیر رسمی وجود داشته که بهش میگن ترک تو دیپلماسی، و بعید نیست با توجه به اینکه به هر حال یخ روابط ایران و آمریکا در دوره اوباما باز شده، امکانات این بیشتری فراهم شده باشه که سطوح کارشناسی جمهوری اسلامی و آمریکا در مورد موضوعات اختلافی مثل مسائل منطقه‌ای یا مسائل هسته‌ای با هم گفتگو کنند. طبیعتاً در مورد مسائل منطقه‌ای امکان این گفتگوها بیشتر است.
آقای نامبر حقیقی، رئیس جمهور ایران آقای روحانی از سفر به سوئیس بعدش در روز چهارشنبه به اتریش خواهند رفت. ایرنا به نقل از دفتر صدر اعظم اتریش رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا گفته که این کشور مصمم به حفظ قراردادهای بانکی با ایرانه. با توجه به موضع تحریمی دولت دونالد ترامپ این وعده تا چه حد عملیه؟
ببینید، به هر حال اروپایی ها برای حفظ برجام تمام تلاششون رو خواهند کرد. بانک سرمایه‌گذاری اروپا که به هر حال تحت نظر اتحادیه اروپا است، حاضر نشده دستور سیاسی اتحادیه اروپا رو برای معامله با ایران قبول کنه و این خود معضل ایجاد کرده. ولی به هر حال اتریش به لحاظ همون نقشش در اتحادیه اروپا و هم این که ممکنه خسارت‌های با طرف‌های قرارداد با ایران رو تضمین کنه، بانک تضمین، امکان این هم هست که از این طریق چنین ضمانت هایی بدن. ولی به هر حال با توجه به اینکه اکثر بانک ها خصوصی هستند و ارتباطات مالیشون با آمریکا هست، دچار مشکل خواهند شد، جز اینکه ممکنه بانک‌های کوچیکی که ارتباطات محدودتری با آمریکا دارن و سطح حداقلی با آمریکا دارن، اونا حاضر به این ریسک باشن با تضمین دولت اتریش و وارد معامله با ایران بشن. اون امکان پذیر است.
جدا از این دو سفر، آقای نامبر حقیقی، به گزارش ایسنا، جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در سفر روز یکشنبه به مسقط با همتای عمانی رایزنی کرده. محتوا و نتیجه این مشورت چی میتونه باشه؟
در مورد عمان، همیشه عمان یک واسطه پیام رسانی بوده میان ایران، کشورهای عربی، عربستان و آمریکا. من ممکنه به هر حال آقای ظریف هم در این سفر پیام‌هایی دریافت کرده باشه یا پیام‌هایی داده باشه، احتمالش خیلی زیاد هست. نکته دوم اینه که در مورد سوئیس و اتریش هم، قطعاً سوئیس و اتریش هم یک همچین نقشی رو در گذشته بازی کردن. به ویژه سوئیس در سال 1982 حامل پیامی بود از طرف آقای صادق خرازی که مهمترین پروژه چهانه زنی و معامله ایران و آمریکا بود که وسیله خود همین آقای جان بولتون خراب شد. ولی به هر حال احتمال این هست که در این مورد دولت سوئیس رایزنی کنه با ایران. باید دید که چه پیشنهادهایی روی میز هست، چه روشهایی رو میخوان به کار ببرن و طبیعتاً باید روزهای آینده مشخص خواهد کرد که این دیدارها به نتایج خاصی در این زمینه منجر شد یا نه.
با دیدگاه علیرضا نامور حقیقی آشنا میشدید که به پرسش‌های همکارم امیر مصدق کاتوزیان پاسخ میداد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در حالی که حکم قطعی پرونده پزشکی عباس کیارستمی پس از 2 سال اعلام شده، طبق گزارش ها چند بیمارستان تهران از پذیرش مهدی فخیمزاده امتناع کردند. آقای فخیمزاده چند روز پیش بر اثر یک تصادف در شمال به شدت آسیب دید و برای ادامه مداوا به تهران فرستاده شد. به گفته تهیه کننده فیلم مهدی فخیمزاده، برخی بیمارستان ها پس از ماجرای آقای کیارستمی از پذیرش افراد مشهور خودداری می کنند. مهدی تاخباز:
2 سال پیش در چنین روزهایی عباس کیارستمی، سینماگر صاحب سبک و شناخته شده ایرانی، پس از تحمل دوره سخت بیماریش در حالی که برای ادامه درمان به پاریس رفته بود، آخرین روزهای عمرش را در بستر بیماری سپری می کرد. عباس کیارستمی در روز 14 تیر ماه در سن 76 سالگی از دنیا رفت. قصور پزشکی چه در هفته‌های پایانی عمر این سینماگر و چه پس از درگذشت او، نکته‌ای بود که خانواده آقای کیارستمی آن را دلیل اصلی در وخامت حال و سپس مرگ عباس کیارستمی می‌دانستند. کشمکش میان فرزندان کیارستمی و پزشکان بیمارستان جمع تهران که پس از مدتی تبدیل به جدال بین جامعه هنری و پزشکی در ایران شد، بیش از 1 سال ادامه داشت. در نهایت و پس از گذشت حدود 2 سال، روز یکشنبه 10 تیر ماه، حکم نهایی پرونده عباس کیارستمی در خصوص قصور پزشکی منجر به فوت بیمار به طور رسمی اعلام شد. حکمی که البته پیشتر به خانواده این سینماگر اعلام شده بود و آنها 1 ماه برای اعتراض فرصت داشتند. حکم نهایی در مورد پزشک متهم به قصور منجر به مرگ این چنین صادر شده بود: توبیخ کتبی با درج در پرونده و درج در نشریه سازمان نظام پزشکی. اما با وجود گذشت 2 سال، هنوز هم رابطه میان جامعه پزشکی و سینمای ایران شکل عادی به خود نگرفت. آخرین نمونه از این دست به ماجرای تصادف مهدی فخیمزاده و خودداری شن بیمارستان از پذیرش این بازیگر و کارگردان سینمای ایران مربوط می شود. مهدی فخیمزاده هفته گذشته در حالی که برای فیلمبرداری آخرین سکانس های فیلم تازه‌اش به شمال ایران رفته بود، به دلیل تصادف با موتورسیکلت دچار مصدومیت شدید شد و پس از مداوای اولیه به تهران منتقل شد. به گفته یه تهیه کننده فیلم تازه آقای فخیمزاده، 4 بیمارستان در تهران از پذیرش این سینماگر خودداری کردند، مبادا اینکه برای او مشکل جدی پیش بیاید و آنها متهم به قصور پزشکی شوند. مسئله ای که به گفته تهیه کننده فیلم مهدی فخیمزاده گویا مدتی است گریبان آدم‌های مشهور را گرفته و بیمارستان‌ها به سختی آنها را پذیرش می‌کنند. مهدی فخیمزاده که به گفته تهیه کننده‌اش با قلدری توانستند در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری‌اش کنند، اوضاع بسیار بهتری در مقایسه با چند روز اول تصادفش دارد. او به هوش آمده، می‌تواند چند قدم راه برود و صحبت کند. مهدی فخیمزاده پس از 15 سال تصمیم گرفته بود مجدداً در سینما به کارگردانی بپردازد و فیلمی با نام مشت آخر را کارگردانی کند که در روزهای پایانی فیلمبرداری دچار حادثه شد. مهدی فخیم‌زاده این روزها فیلم سینمایی به وقت خماری ساخته محمد حسین لطیفی را در مقام بازیگر روی پرده دارد و طی ماه‌های آینده هم فیلم دیگری با نام سوء تفاهم ساخته احمد رضا معتمدی با بازی او روی پرده سینماها خواهد رفت.
و نوبت میرسه به سرخط مهمترین خبرها. دادستانی بلژیک روز دوشنبه اعلام کرد که 4 ایرانی به اتهام قصد حمله به همایش شورای ملی مقاومت که روز شنبه در حومه پاریس برگزار شد در بلژیک، فرانسه و آلمان بازداشت شدند. یکی از بازداشت شدگان یک دیپلمات ایرانی در وین است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران شامگاه دوشنبه به بازداشت 4 تن در ارتباط با طرح حمله به همایش شورای ملی مقاومت واکنش نشان داد و آن را یک توطئه دانست. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، تعدادی از اهالی آبادان شامگاه یک شنبه در اعتراض به کیفیت آب آشامیدنی این شهر در منطقه سلیچه غربی آبادان دست به تظاهرات زدند و با ماموران انتظامی حاضر در محل درگیر شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه وارد زوریخ شد و مورد استقبال مقامات دولت سوئیس قرار گرفت. بسته پیشنهادی اروپا برای حفظ برجام از محورهای عمده مذاکرات رئیس جمهوری ایران با مقامات سوئیسی و اتریشی خواهد بود. یکی از معاونان وزیر نیرو هشدار داد در صورت مصرف نادرست برق در 3-4 سال آینده خاموشی‌های گسترده ایران را فرا خواهد گرفت. در این ارتباط گزارش خبرگزاری‌ها حاکی از قطع برق در تهران و برخی دیگر از نقاط ایران است. و فرمانده رام هرمز اعلام کرد که بین روزهای شنبه تا بامداد دوشنبه 350 تن از اهالی مسموم شده دهستان ابو فارس به مراکز درمانی مراجعه کردند. رئیس مرکز بهداشت رام هرمز علت احتمالی مسموم شدن این افراد را آلوده بودن آب اعلام کرد. پس از گفته‌های دونالد ترامپ در مورد اعلام آمادگی پادشاه عربستان برای افزایش تولید 2 میلیون بشکه‌ای نفت، وزیر نفت ایران در نامه‌ای به رئیس اوپک از اعضای این سازمان خواست تا از اقدامات یک جانبه و خارج از توافق جمعی پرهیز کنند. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
نامه بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران به رئیس اوپک پس از گفته‌های دونالد ترامپ در مورد اعلام آمادگی پادشاه عربستان برای افزایش روزانه 2 میلیون بشکه نفت نوشته شده که در آن وزیر نفت جمهوری اسلامی از اعضای سازمان اوپک خواسته تا از اقدامات یک جانبه خارج از توافق جمعی پرهیز کنند. به گزارش سایت رسمی شرکت ملی نفت ایران، بیژن نامدار زنگنه در این نامه خواستار پایبندی کشورهای عضو نسبت به تعهدات خود در کنفرانس‌های 171 و 174 و خودداری از انجام هر گونه اقدام یک جانبه شده و این گونه استدلال کرده این دست اقدامات به توصیف او یک جانبه و خارج از توافق جمعی موجب وارد آمدن آسیب به وحدت و استقلال سازمان اوپک می‌شود. اما افزایش تولید نفت عربستان چه پیامد و چشم‌اندازی می‌تواند بر فروش نفت ایران داشته باشد؟ پرویز مینا، کارشناس نفت:
پیش بینیش این است که به تدریج صادرات نفت ایران پایین خواهد رفت و چون نمی‌خواد این عمل باعث این بشه که کمبودی در عرضه نفت در بازار پیدا بشه، بنابراین آنچه که از تولید ایران و صادراتش کاهش پیدا بکنه باید تولید کننده دیگری جای اون رو بگیره که قیمت‌های نفت در بازار با شدت بالا نره. بنابراین در بین کشورهای عضو اوپک عربستان تنها کشوری است که دارای یک ظرفیت قابل استفاده 2.5 میلیون بشکه در روز داره. بنابراین تنها کشوری است که میتواند کمبود ارزی نفت بازار رو تامین بکنه.
اعضای اوپک و برخی دیگر از کشورهای تولید کننده نفت در کنفرانس های 171 و 174 متحد شدند تولید روزانه خود را 1.8 میلیون بشکه کاهش دهند. آیا عربستان که در این کنفرانس ها شرکت داشت با توجه به خواسته دونالد ترامپ قبول کرده است که تولید نفت خود را افزایش بدهد و آیا توانایی این کار در اختیارات عربستان هست؟ پرویز مینا، کارشناس نفت و مسائل نفتی:
در کنفرانس هفته گذشته در اوپک دو تصمیم عمده گرفته شد. یکی این بود که سقف تولید کشورهای عضو اوپک مجموعاً 500 هزار بشکه در روز افزایش پیدا بکنه. دوم این که سهمیه بندی کشور به کشور رو به کلی ملغا کردن و فقط مسئله این است که اوپک به طور کلی بتونه 500 هزار بشکه در روز بیشتر تولید بکنه. نتیجه این است که از هر کشوری که صادرات کاهش پیدا بکنه که اونا عبارتن از یک ایران، دوم ونزوئلا، سوم لیبی، بنابراین تصمیم اوپک این است که هر مقداری که از بعضی از کشورهای عضو اوپک کاسته بشه بقیه اعضای اوپک بتونن تولیدشون رو بالا ببرن و جانشین اون بشن و این کشورها عبارتند از عربستان، کویت و امارات متحده. بنابراین در هر حال عربستان با دادن این پیشنهاد و تصویبش در کنفرانس اوپک این مسئولیت رو قبول کرده که هر نوع کاهشی در عرضه نفت به علت پایین رفتن تولید ایران و ولزوئلا لیبی رو جبران بکنه و بنابراین تقاضای آقای ترامپ از عربستان چیز تازه نیست، قبول کرده.
عربستان گفته که تولید خود را برای ماه جاری 200 هزار بشکه افزایش میدهد، اما رقمی که از قول ملک سلمان پادشاه عربستان در گفتگو با دونالد ترامپ در مورد افزایش تولید مطرح شده تقریبا با کل نفت صادراتی ایران برابری میکند. موضوع درخواست ایران و در پی آن خواسته چند روز گذشته آمریکا برای افزایش تولید نفت ارتباط دارد با تقاضای آمریکا از کلیه خریدداران عمده نفت ایران که آمریکا از آنها خواسته است برداشت نفت خام خود را از ایران کاهش بدهند. مصرف کنندگانی مانند اتحادیه اروپا، کشورهای شرق دور مانند کره جنوبی و همینطور هند. آمریکا تا 13 آبان ماه از مشتریان ایران خواسته است که خرید نفت از ایران را به صورت چشمگیری کاهش دهند. هیچ کدام از طرفها اعلام نکردند که دولت ریاض در چه زمانی می‌خواهد تولید خود را 2 میلیون بشکه افزایش دهد.
کیان منوی گزارش میداد و نوبت میرسه به ویژه برنامه جام جهانی فوتبال 2018 روسیه به میزبانی همکارم رضا جمالی. عزیزان پویا و پیروز باشید. خدا نگهدارتون.
درود بر شما همراهان رادیو فردا، با یکی دیگر از برنامه‌های شب‌های جام جهانی میزبان شما هستیم. ممنون از اینکه ما رو در این برنامه همراهی می‌کنید و همراه کارشناسان این برنامه آقایان فریدون شیوانی و مهدی رستم‌پور، دو روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک و هلند که از طریق خط تلفن ما رو همراهی می‌کنند. به تحلیل بازی‌های مرحله 1/8 نهایی جام جهانی خواهیم پرداخت. رضا جمالی هستم میزبان شما در ویژه برنامه جام جهانی 2018 روسیه از رادیو فردا. روز دوشنبه در دو بازی حساس دیگر در مرحله 1/8 نهایی جام جهانی 2018 روسیه برگزار شد که با شکست مکزیک از برزیل ماتادورهای سخت‌کوش نیز با جام 21 خداحافظی کردند، اما در بازی دوم این مرحله که بین تیم‌های بلژیک و ژاپن دقایقی پیش به پایان رسید، تیم پرستاره بلژیک در یک بازی سخت و دشوار مقابل سامورایی‌های سخت‌کوش با گل ثانیه‌های پایانی خود با نتیجه 3-2 پیروز شد و به جمع 8 تیم پایانی راه پیدا کرد. اما در ابتدا می‌پردازیم به بازی برزیل و مکزیک و یک بار دیگر خوش آمد میگم به هر دو میهمان گرامی این برنامه. آقای شیبانی بفرمایید ارزیابی خودتون رو از بازی برزیل و مکزیک.
این یه بازی بود که میشه اونو از زیباترین مسابقه ها در جام جهانی 2018 نام برد. برزیل و مکزیک در دو شرایط کاملا متفاوت به این بازی اومدن، ولی مکزیک که خیلی خوب شروع کرده بود و آلمان مدافع عنوان قهرمانی و یکی از رکوردداران قهرمانی در جام جهانی بعد از برزیل، در شرایطی اومد تو این مسابقه که مسابقه رو با خوبی به اصطلاح شروع کرده بود با این پیروزی بر آلمان و کم کم افت کرد، یعنی بازی بعدش رو مساوی کرد و آخری رو باخت. اما تیم مکزیک با این شرایط خیلی خوب در برابر برزیل شروع کرد بازی، این در واقع آغاز خوبی داشت و تیم برزیل که با یک شروع نسبتاً لرزان و مساوی با تیم کاستاریکا اومد به این مسابقات، کم کم اون برزیل واقعی شد. یعنی میتونیم ادعا کنیم که امروز برزیل رو ما به عنوان یک مدعی جدی دیدیمش، چون دو هیچ بازی رو برد و در نیمه دوم حاکم بر میدان شده بود.
بله، ممنون از شما. آقای رستم‌پور، با آرایش تیمی که مکزیک وارد زمین شد 4-3-3 به نظر می‌رسید که نیومده بود که این بازی رو مساوی کنه و یا به پنالتی بکشونه، دست کم در نیمه اول اینطور نشون داد و آقای شیبانی هم اشاره‌ای داشت که خیلی خوب بازی رو شروع کرد مکزیکی‌ها. ارزیابی شما رو هم از بازی مکزیک و برزیل می‌شنویم و بعد من آمار این بازی رو خدمت شنوندگان اعلام می‌کنم.
درود بر شما جناب آقای جمالی، همچنین استاد عزیزم جناب آقای شیرین خان شیبانی عزیز که گفتنی ها رو در خصوص این بازی به زیبایی و روشنی بیان کردن. برزیل و مکزیک نیمه اولشون طوری پیش رفت که به نظر می رسید مثل جام جهانی قبلی که در خود برزیل برگزار شد و فکر کنم همراه با 0-0 ایران نیجریه تنها 0-0 های دوره گروهی بود و بازی خیلی سختی شد برای برزیلیا. اغلب همین بازیکن‌ها هم بودن، همین اوچوا درون دروازه بود، چقدر موقعیت گرفت. ولی در نیمه دوم برزیل انقدر ستاره‌هاش شرایطشون خوبه و این وضعیت واقعا فقط در بلژیک میشه دید در این رقابت‌ها که ستاره‌هاش با یه شرایط خوبی به جام جهانی اومدن. حالا که الان از برزیل صحبت می‌کنیم، ژسوس، نیمار، فیرمینوی که دقیقه 86 میاد تو زمین باز میتونه گل بزنه، کوتینیو. و جالبه که برزیل حتی بدون داگلاس کوستا که مصدوم بود، بدون مارسلو که مصدوم بود، انگار نه انگار اصلا این تیم شرایطش بسیار خوبه، خیلی پرستاره است. و نیمه دوم امروز برزیل بهترین نمایششون بود در این جام و یادآور مرحله مقدماتی بود که خیلی قدرتمندانه و به عنوان اولین تیم تونستن به جام جهانی صعود کنن.
تشکر از شما. آقای شیبانی، آقای رستم‌پور اشاره‌ای داشتن به ستاره‌های برزیل. بازی نیمار رو امروز در مقابل مکزیک چطور دیدید؟ با اینکه ایشون هم بهترین بازیکن زمین شناخته شد. حالا البته قبل از اینکه شما پاسختون رو بدید، من آرایش دو تیم رو بگم. همونطور که اعلام کردم، مکزیک 4-3-3 وارد زمین شد و برزیل 4-2-3-1 بود. تعداد حملات برزیل 10 تا بود، 10 تا خطرناک در چارچوب و مکزیک یه دونه حمله خطرناک در چارچوب داشت. میزان دوندگی برزیل 92 کیلومتر و مکزیک 89 کیلومتر. تعداد پاس‌ها هم تیم مکزیک بهتر از برزیلی‌ها کار کرد و 425 پاس داد و برزیلی‌ها هم 397 پاس دادن. بفرمایید ارزیابیتون رو از بازی نیمار در این بازی.
ببینید، نیمار یکی از ستاره‌های بیچون و چرای فوتبال امروزه و در اروپا واقعا داره میدرخشه، در جایی که خب کریستیانو رونالدو و لئوناردو مسی هستن. تو این شرایط نیمار که تا سال پیش هم با اینا همبازی شده بود در بارسلونا، از اول بازی‌هایی که کرد نشون داد که تشنه گله. منتها تفاوتش با بازی امروز در این بود که امروز کاملا همون نیماری بود که انتظار می‌رفت، یعنی هر موقع صاحب توپ می‌شد به قول قدیمی‌ها بوی گل می‌داد. اما در بازی‌های اول دومش یه مقدار عصبی بود. این بار ممکن بود یه مقدار حتی نمایش بده که روش خطا می‌شه، ولی تا آخر خیلی پابرجا و مصمم بود و در دریبلایی که می‌زد خیلی صحنه نمایشی نداشت برای دریبل زدنش. بازی رو در جهت بردن و گل زدن برای برزیل داشت انجام میداد و همین باعث شده بود که تمام برزیلیا توجهشون به بازیکن خودشون باشه که نیمار باشه و وقتی که به اون توپ میرسید انگار همشون یک نفس راحت میکشیدن. و در برابر مکزیکی که کاملا مصمم تو این بازی بود و به قول آقای رستم‌پور برای مساوی نیامده بود، در این شرایط نیمار نشون داد که همون مرد برتر فوتبال آمریکای جنوبی و برزیل و با گلی که زد واقعا برزیل رو راه انداخت.
بله، ممنون از شما. آقای رستم‌پور، بیشترین حذف در مرحله یک هشتم نهایی رو در بین تیم‌های جام جهانی میشه گفت که مکزیکی‌ها تجربه کردن. در این جام هم دوباره با بدشانسی روبروی برزیل افتادن. این تیم مکزیک که ما دیدیم در این دوره، آیا به نظر شما شایسته حضور در جام هشتم رو نداشت؟
از برزیل شایسته‌تر نبود طبیعتاً و خود سرمربی مکزیک اوسوریو تأکید کرده که بازیکنهای ما هم باید برن تو اروپا اونجا بازی کنن و با تجربه تر بشن که بتونیم چنین مسابقه ای رو ببریم. مکزیک در دوره قبلی
شرایط خوبی داشت، این دورم شرایط خوبی داشت. به هر حال تیمیه که خیلی تجربه داره، تقریبا در تمام ادوار جام جهانی حضور داره، تجربه جام جهانیش خیلی بالاست، پرستاره هم هست. اما برای اینکه بتونه تیمی مثل برزیل رو ببره، قاعدتا این رو ما در توان تیم مکزیک ندیدیم، گرچه در همین جام اونا تونستن آلمان رو شکست بدن و در گروهی که آلمان آخر شد اونا تونستن صعود کنن و نتایج قابل قبولی گرفتن. ضمن این که هیروینگ لوزانو بازیکن باشگاه آیندهوون که نظرها رو جلب کرد در این مسابقات، اون گل قشنگ رو به آلمان زد. امروز هم گری لینکر توییت کرده که به نظر نمیاد دیگه بیشتر از این تو آیندهوون بمونه با توجه به مذاکرات بارسلونا با لوزانو. بعد جالبه آیه جمالی، لوزانو 17 گل زد تو لیگ هلند، علیرضا جهانبخش آقای گل شد 21 گل زد، ولی این جام چیزی به علیرضا جهانبخش اضافه نکرد، تصویر بهتری نسبت به اون چیزی که در آلکمار ازش دیده بودیم ارائه نکرد و پیشنهادی افزون بر اون چیزی که قبل از جام جهانی داشت جهانبخش نگرفته. ولی میبینیم که برای بازیکنی مثل لوزانو به خاطر سبک بازی تیمش و موفقیت هایی که کسب کردن این اتفاق رخ داد.
بله، تشکر از شما. اگر فرصت کنیم به بازی ایران هم خواهیم پرداخت، با توجه به بهانه بازی ژاپن که در آسیاست و امروز پرچم آسیا رو خیلی خوب در مرحله یک هشتم بالا برد، اما در این بدشانسی تنها 9 ثانیه به پایان بازی مونده بود از بلژیک شکست خورد این تیم. دقایق پیش این بازی تموم شد بین ژاپن و بلژیک در شهر روستوف که با گل ثانیه های پایانی بلژیک این تیم تونست به مرحله یک چهارم صعود کنه. آقای شیبانی، تحلیل شما رو از بازی ژاپن و بلژیک میشنویم.
خب بازی ژاپن از شروعش هم خوب بود، خیلی خوب بازی رو شروع کرد جلوی تیم نامداری مثل بلژیک، به خصوص اینکه بلژیک 3 تا برد داشت و اومده بود که این بازی رو هم خیلی راحت ببره و بره به دور به اصطلاح هشتمی. تو این مسابقه انقدر ژاپن خوب شروع کرد که نیمه اول خب بدون گل تموم شد، ولی بلافاصله بعد از شروع نیمه دوم 2 گل پی در پی و هر دو با زیبایی هرچه تمام‌تر زده شد. اما با اینکه نشون نمیداد ظاهرا که ژاپن به این 2 گل بخواد تکیه کنه و دست به دفاعی مطلق بزنه و به قول فوتبالی‌ها به زیر توپ فقط بزنه، اینا این بازی رو ادامه داد و به نوعی بخت ازش برگشتن با درخشش بلژیکی‌ها و اومدن یک مهره خیلی تاثیرگذار و کارکشته در فوتبال انگلیس. فلانی وقتی اومد به زمین، بلژیک این فرصت پیدا کرد که گل اول حتی روی شانس خوب و به اصطلاح خوش‌شانسی بزنه و با ادامه عملاتش در لحظاتی که بلژیک ژاپن می‌جنگید که به هر حال بازی رو حتی مساوی تموم کنه، بازم گل خورد و در به قول همونطور که شما گفتید در ثانیه‌های آخر مسابقه بود که گل سوم هم خورد، در حالی که همه تصور می‌کردن ژاپن افتخار فوتبال آسیا در جام جهانی بتونه جزء اون به اصطلاح هشتم مرحله بعد باشه. ولی خب بلژیک که تیم‌های عالی هست و بود که انتظار میره حتی مدعی قهرمانی باشه. اینا از اول هم همه صاحب نظرها اعتقاد داشتن که بلژیک مثلا از هلند امروز خیلی فاصله داره و یک تیم مدعی خوش‌آهنگ و بازیکنای معروف خیلی خوبی داره و همه به اصطلاح بازی کرده در لیگ‌های معروف اروپایی هستن. در این شرایط بلژیک به هر حال با اون روحیه و با اون عزمی که داشت تونست بازی 2-0 باخته رو تبدیل به برد 3-2 بکنه و کار تموم بکنه.
بله، ممنون از شما. آقای رستم‌پور، بگین که بلژیک دارای چه فاکتوری بود که بازی 2-0 باخته رو تونست اون شرایط، اون هم در مرحله حذفی 1/8 به راحتی، البته سخت بود براش، ولی منظور این که 3 گل زدن کار آسانی نبود و پیروز شد. ارجوبی شما هم از این بازی میشنویم.
رضا جان، بلژیکی‌ها از سال 2016 نباختن هنوز و تیم سوم رنکینگ فیفا هستن و در کنار برزیل تیم ترین تیم جام، و تو این بازی با چه شرایطی وارد زمین شدن؟ اونا مقابل انگلیس به تمام نفرات اصلی استراحت دادن، یعنی با 10 تغییر که در جام جهانی بی سابقه است، با 10 تغییر نسبت به بازی قبلی اومدن تو زمین، یعنی کاملا قبراق، سرحال، استراحت کرده، آماده و بازیکنایی که همشون تعیین کننده ان. یعنی شما کوین دی بروینه رو ببینید، یکی از بهترین بازیکنان جامه، یعنی از گزینه‌هاییه که گفته میشه بعد از مسی و رونالدو اون میتونه در واقع به عنوان برنده توپ طلا مطرح باشه، یکی از فوق ستاره‌های نسل جدید فوتبال دنیا. لوکاکو که از هر توپ مرده‌ای میتونه گل بسازه، کاراسکو، ادن هازارد، دریس مرتنز، اینقدر این تیم پر ستاره است. از لحاظ فیزیکی کاملا برتر بودن نسبت به ژاپن، از لحاظ تجربه، کیفیت. ولی شما در تیم ژاپن نه بزنزویش دیدی، نه زمانی که دوهی جلو بودن وقت کشی دیدید، نه درگیری، ایجاد درگیری کنار زمین، حمله به سمت داور. ما امروز از ژاپنی ها چیزی جز فوتبال ندیدیم و اونا سربلند جامو ترک کردن. و جالبه که تا همین امروزش برخی همکاران گزارشگر ما در سازمان صدا و سیما سود ژاپن رو به سخره میگرفتن که اینا با کارت زرد کمتر سود کردن. واقعا عجیبه این همه اصرار، برای اینکه زمانی که ما انتقاد میکردیم ژاپن داره با برزیل تدارکاتی بازی میکنه، میگفتن نه نیاز نیست، ما اگه با سیرالون بازی میکنیم این هدفمنده. نتیجهش نمایش امروز ژاپن بود. و امکان اینکه نقد پیرامونه همین صحبتی که در برنامه قبلی هم خدمتتون داشتم، امکان نقد شاید بعد از همون پیام یک خطی آقای خامنه‌ای که تمجید کرد از تیم ملی، اصلا فضای نقد رو از تلویزیون برچیدن. تیم ملی ایران تردیدی نیست نتایج خوبی در جام جهانی گرفته، اما شکل بازی ایران، نمایش ایران و اینکه تمام شروع مجددا رو ما هدر می‌دادیم، بلند می‌فرستادیم که آیا آزمون بزنه یا نه اونو برگردونن. آیا ژاپن یک بار امروز این کارو کرد؟ تمام توپا رو تا جایی که میتونستن مالکیت توپو سعی می‌کردن در اختیار داشته باشن و بازی سازی کنن. نمایش تیم ملی ایران انتقاد برانگیز بوده بدون تردید. و همونطور که امید روانخواه دیشب دو دقیقه فرصت پیدا کرد در شبکه 3 گفتش که ما با این نمایش مقابل کره و ژاپن، این کره و ژاپن، نمیتونیم در جام ملت‌ها موفق باشیم.
بله، ممنون از شما. آقای شیبانی، آقای رستم‌پور اشاراتی داشتن به نحوه بازی تیم ژاپن. این تیم به رغم اینکه قد و قواره خیلی کوتاه‌تری هم از نظر فیزیکی نسبت به بازیکن‌های بلندقد و به اصطلاح خوش قد و قامت تیم بلژیک داشت، اما می‌دیدیم که تو جنگ‌های تن به تن کم نمی‌آورد، حتی تا دقیقه 90 هم می‌رفت در زمین این تیم پرسینگ می‌کرد. به نظر شما این فاکتوری که ژاپن به دست آورده که تا لحظه آخر می‌جنگه و این پرسینگ که ما کمتر می‌بینیم مثلا از بازی های تیم ایران در سطح آسیا هم، از کجا اومده؟ چطور به این دانش و به این قدرت رسیدند؟
ببینید، من ضمن این که بگم صحبت های آقای رستم‌پور رو واقعا قبول دارم، یعنی تمام نکته هایی که گفتن نکته هایی درستی بود و ژاپن فوتبال بازی میکنه و این فوتبال بازی کردن مال امروز و دیروز نیست که بگیم یه دفعه متحول شده. فوتبال ژاپن در زمانی که این ورزش شماره 3 و 4 ژاپن بود، فوتبالش فوتبال بود و بازی زیبایی ارائه میکرد. و همون موقع ها، یعنی من برمیگردم به 40-45-50 سال پیش، فوتبال ژاپن برای ایران یه حریف سخت بود، چون فوتبال درست بازی میکرد، روی اصول بازی میکرد. از موقعی که، یعنی از سال 1990 من میتونم بگم ژاپن رو آورد به فوتبال حرفه‌ای و خواست قدرت پیدا کنه، این مسیر رو خیلی با تومنینه، خیلی با آرامش، ولی درست پیش رفت. و بعد از اون دیگه یکی از پاهای ثابت جام جهانی، حضور در جام جهانی شد. و به قول شما اگر ضعیف‌تر از نظر جست و اینا باشه، از نظر بازی فوتبال، از نظر اراده به نتیجه رسیدن، از نظر تعقیب اون هدفی که دارن، هیچ وقت کم عقب نشینی نمی کنن. شما اشاره کردن آقای رستم بود در جریان مسابقه همین امروز با تیم بلژیک، شما یک لحظه ندیدید که وقتی جلو هستن بخوان با حرکات زشت و اینا وقت رو بگذرونن و به اصطلاح تلف کنن وقت رو، و یا وقتی که دو دو شد برای اینکه بتونن بازچیت کنن به دعوا و اعتراض به داور اینا پیش برن. این از صفات بارز تیم ژاپن در هر دوره‌ای بوده و امروزه فوتبال ژاپن بازیکنای بسیار خوبی در سطح اروپا داره، این بازی دارن میکنن. همین خاصیت کره جنوبی داره. کره جنوبی اگر دو بازی رو باخت و اوت شد، در بازی سوم مدافع تیم قهرمان جهان رو شکست داد. این خیلی مهم بود که یک تیم قوی بیاد
که مدافع عنوان قهرمانی بود دو هیچ از تیم کره جنوبی ببازه. اینها مسائلیه که ما متاسفانه من زحمات آقای کیروش رو با تمام عیبهایی که ایشون از نظر حرفه‌ای و دلالی و حتی شلوغ کردن این چیزا داره، ولی از نظر بردن این تیم به سمت جلو و اینکه یک تیم منسجمی باشه، من یک نوع همیشه گفتم به اصطلاح جزیره بوده در فوتبال در هم ریخته ما. اما متاسفانه شما این حالت رو میبینید، ما وقتی که تیمای معروفمون که سابقه قهرمانی در آسیا دارن به دور دوم میرن و جلوتر نمیتونن برن، چقدر هم براشون فریاد میزنید و چه پولهایی داره در فوتبال ایران هدر میده. شما میبینید مدیر عاملایی که تو عمرشون نمیدونستن فوتبال چیه، ولی امروز دیدن هم توش پوله، هم شهرت و مجله ها و روزنامه های پرتعداد که دقیقه به دقیقه مصاحبه کنن. این فوتبال رو یک تیم ملی به هر حال درست کرده که حداقل وقتی اینجا میاد با پرتغال مصاحبه میکنه ما جشن پیروزی میگیریم، در حالی که امروز ما میبینیم که ژاپنیا وقتی که بازی رو به بلژیکیا میبازن گرگه دارن آخرش میکنن. بله. گرگه ای که به هر حال باز فردا با امید میان و فوتبال دنبال میکنن.
ممنون از شما. من آمار بازی ژاپن و بلژیک رو خدمت شما شنوندگان اعلام کنم. آرایش تیم بلژیک 3-4-3 بود، ژاپن 4-2-3-1 به میدان رفت. 8 حمله خطرناک بلژیکی‌ها داشتن، 4 تا حمله خطرناک ژاپنی‌ها داشتن. میزان دوندگی ژاپن 109 کیلومتر بود، میزان دوندگی بلژیکی‌ها 108 کیلومتر و بهترین بازیکن زمین هم ادن هازارد بازیکن بلژیکی تیم چلسی شناخته شد. آقای رستم‌پور، بلژیک در تمام بازی‌هایی که تا الان ما ازش دیدیم، حتی در مقابل تیم قدرتمند انگلیس هم با دفاع 3 نفره به میدان رفت، این در حالیه که برخی کارشناسان تنها نقطه ضعف تیم بلژیک رو همین دفاع سنگینش تا الان معرفی کردن. فکر میکنید که کار تاکتیکی تیم بلژیک چرا بر روی همین دفاع 3 نفره تنظیم شده که امشب هم دیدیم یکی از گل اول ژاپن هم به خاطر همین به اصطلاح تعلل یکی از دفاعهای تیم بلژیک بود که به ثمر رسید؟
در واقع تیم بلژیک به خاطر عناصر هجومی خارق‌العاده‌ای که داره و در واقع مثل بمب‌افکن روی دروازه حریف مدام خراب میشه، انقدر این تیم حمله وره و شناور فوتبالش که طبیعتاً تمرکزش روی برنامه های هجوم میشه، کاری که آرژانتین هم میخواست تو مرحله گروهی انجام بده ولی ناکام بود به خاطر اینکه کار تیمیش خوب نبود. من فکر میکنم که بازی بلژیک و برزیل هم بازی فوق‌العاده جذاب و چه بسا مثل بازی امشب بسیار پرگل، یعنی بازی امشب علاوه بر گل‌هایی که دیدیم مدام توپ روی یکی از دروازه‌ها بود. 10 ثانیه قبل از این که ژاپن گل شکست رو بخوره هوندا داشت گل می‌زد.
بله.
شیلجه زد و در واقع کورتوا توپ رو در آورد. باید ببینیم که توی مراحل سخت‌تر و سنگین‌تر به هر حال طبیعیه بلژیک مقابل پاناما بیاد و با تمرکز روی خط میانی و خط حمله ور بشه و دیدیم که بازی هم به چه شکلی برد، یا مقابل تونس به همین ترتیب دوتا خورد از تونس ولی 5 تا زد. ولی طبیعتاً توی مراحل حساس‌تر احتمال اینکه آرایش تاکتیکی تیم‌ها از جمله بلژیک دوچار تغییر بشه خب بسیار زیاده.
بله، ممنون از شما. اما روز سه‌شنبه دو بازی حساس دیگر در مرحله یک هشتم جام جهانی برگزار خواهد شد که نخست دو تیم سوئیس و سوئد با هم روبرو می‌شوند و سپس در ساعت 22:30 دقیقه به وقت تهران هم دو تیم انگلیس و کولومبیا رو در روی هم قرار می‌گیرند. آقای شیبانی، نتیجه بازی انگلیس کولومبیا رو شما چطور پیش‌بینی می‌کنید؟ چون می‌خوام نتیجه بازی سوئیس و سوئد رو از آقای رستم‌پور بپرسم با توجه به اینکه ایشون در دانمارک هستن و بازی‌های سوئد رو هم دنبال می‌کنن.
ببینید، من یک زمانی از فوتبال انگلیس به خط خوشم میامد که به نوعی میتونم بگم طرفدار شدم. منتها فوتبال انگلیس در سطح باشگاهی به دلیل خوب یار گرفتن و اون مدیریت درست در فوتبال حرفه‌ای انگلیس رده بالایی داره، تیم ملیش الان اونطور که باید نیستش و ما این واقعیت رو روز در دوره اخیرم روز بازی با بلژیک دیدیم. کولومبیا همون فوتبال آمریکای جنوبی رو داره با ویژگی‌های خودش که طی سال‌ها فوتبال آمریکای جنوبی روی برزیل و آرژانتین و اوروگوئه می‌گشت و امروزه تقریبا میتونم بگم به یک درجه همسطحی رسیده با حرفه‌ای و اون هوشیاری که به خصوص ستاره های تیم برزیل و آرژانتین دارن اونها رو در رده بالاتر قرار میده.
بله.
کولومبیا به هر حال جلوی انگلیس 100% خوب بازی میکنه، ولی اینه که بخواید شانس رو برآورد کنید اینا، من فکر میکنم انگلیس وقت بیشتری داره برای بردن تیم کولومبیا.
بله ممنون از شما. آقای رستم‌پور شما پیش بینیتون چی هست از بازی سوئیس و سوئد؟ 40 ثانیه فرصت داریم.
من فکر کنم سوئد دیگه تا همینجا که اومده کافیه و نمایش خوبی هم داشته، هم مقدماتی که ایتالیا و هلند رو حذف کرد، اینجا هم به همین شکل اومده بالا و آلمان حذف شده. فکر میکنم سوئیس بتونه با توجه به بازیکنهای خوبی مثل ژردان شکیری و تجربه خوبی که از جام جهانی قبلی هم داره که تو همین مرحله هم بود، بتونه بازی رو در بیاره و سوئیس به سلامت از این مرحله عبور کنه.
بله ممنون از شما آقایان مهدی رستم‌پور و فریدون شیبانی، کارشناسان این برنامه، از شما تشکر میکنیم و خداحافظی. به پایان این برنامه میرسیم. برای شما همراهان رادیو فردا هم شب و روز خوش رو آرزو داریم و تا ثانیه‌های دیگر هم شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان از همکارم فرهنگ قرمی خواهید شد. بدرود و خدا نگهدار.
Noise to the bear, come and shine, noise to the bear. I drove off and John
Tibbler. Gül ağacı değilim, her yere eğilim.
Moşta bat hoş, bu hala hoş, şimdi la hoş.
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
حالا مرا از کنار رو،
حالا مرا از کنار رو.
تلفن هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33
به دوستان خود بگویید.